که شما گفتید که عجل معلق، فرارسیدن عجل معلق یک نحوه عذاب دنیویه، چون قبل از عجل مسمى، یعنی قبل از عمر طبیعیش انسان از دنیا بره، یک امتیازی رو از دست داده، لذا عذاب دنیوی محسوب میشه. خب پس قضیه شهدا چی میشه؟ این همه جوانهایی که شهید میشن از صدر اسلام تا الان، از قبل از اسلام، اصلا شهدای از زمان حضرت آدم تا الان، یک مطلب کلی رو در این زمینه عرض کنیم، بعد به ادامه آیات بپردازیم. شما میدونید که انسان یک موجود ابدیه، یک موجود جاویده، یعنی ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ما ازلی نیستیم، از ازل نبوده ایم، اینجا حادث شده نفس ما، ولی ابدی هستیم. و موت، مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال از یک نشئه‌ای به نشئه دیگه است، انتقال از یک عالمی به عالم دیگه است. مثال بزنیم، مثل اینکه شما وقتی میخوابید، جسمتون اینجا از کار میفته، چشم و گوش و دست و زبان و اینا هیچ ادراکی ندارن، ولی شما در عالم خواب برای خودت بدن میبینی، یه بدنی غیر از این بدن، با اون بدن جاهایی میری، کارایی انجام میدی، ادراکاتی داری که دیگران نمیبینن. و در روایت هم داریم که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، یعنی همون جوری که شما میخوابی وقتی خواب رفتی یه بدنی برای خودت میبینی، زندگی داری برای خودت غیر از این زندگی دنیا، مرگ هم همین جوره، وقتی انسان این بدن از کار میفته یه بدن دیگه ای داره، بدن برزخی، با اون بدن زندگی میکنه، در باغهایی، بستانهایی، قصرهایی همسر داره، فرزند داره، البته حالا باز نحوش متفاوته با اینجا. اگر انسان خوبی باشه، اگر انسان بدی باشه، در جاهای مخوف، وحشتناک، دهشتزا به زندگیش ادامه میده. مرگ نابودی نیست، مرگ تولدیه از این عالم به عالم دیگه. خب اما یه نکته ای هست و اون اینه که دنیا و زندگی دنیا و زندگی بعد از دنیا، تمام زندگی بعد از دنیا بسته به این زندگی دنیایی ماست که ما خودمون رو اینجا چجور بسازیم. تا ابد دیگه سر سفره خودمون مهمانیم. اون کسی که ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، تا ابد سر سفره ایمان و عمل صالح خودشه. و اون کسی که کفر ورزیده، شرک ورزیده، نفاق ورزیده در دنیا، تا ابد گرفتار همون زندگی دنیایی خودشه. پس این زندگی دنیا خیلی اهمیت داره، امتیاز خیلی بزرگی این زندگانی دنیا. به همین علت میگه اگر کسی رو بکشی، مؤمنی رو بکشه طرف، گناه کبیره‌ای مرتکب شده که جزای او جهنمه، چون امتیاز بزرگی رو از او گرفته. خب حالا شهید اون کسیه که این امتیاز رو که بزرگترین امتیازه برای خداوند تقدیم میکنه. شهید کسیه که بزرگترین امتیاز که اون زندگی دنیاییش باشه تقدیم خداوند میکنه. چون میدونی دیگه ما بالاتر از جان چیزی نداریم. ما هرچی میخواییم برای جانمون میخواییم، برای زندگیمون میخواییم. وقتی زندگی نباشه انسان بقیه چیزها رو میخواد چیکار کنه؟ جان گرانبهاترین گوهره. حالا اون کسی که جانش رو در راه خدا ارزانی میکنه، خداوند هم بزرگترین ثواب رو به او عنایت میکنه. دیگه اینجا بحث این نیست که اجل معلق یه نوع عذاب محسوب میشه در دنیا. این رو حواسمون باشه با هم خلط نکنیم. یعنی هر اجل معلقی عذاب نیست. اون اجل معلقی که بر اثر گناه پیش میاد عذابه، عذاب دنیوی محسوب میشه. این مطلبی بود که بعضی از عزیزان سوال کردن در مورد اجل معلق و شهادت. گفتیم از قضا این بحث شهادت اینجا مطرح میشه که طرف امتیاز خودش رو، بزرگترین امتیازش رو در راه خداوند داده. خب اما بقیه آیات، چند آیه رو که مربوط به هم هستن میخونیم اول، بعد حالا اون قسمتایی که باید توضیح کلی داره بگیم، بعد وارد جزئیاتش میشیم. قال رب انی، گفت پروردگار من، به درستی که من دعوتو دعوت کردم قومی قوم خودم را، لیلن و نهارن، در شب و روز، شب و روز قوم خودمو خواندم، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، نیفزود خواندن من آنان را مگر فرار. یعنی هرچی من بیشتر خوندم اینا بیشتر فرار کردن. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر چقدر که من اینها رو خوندم که تو بیامرزی آنان را، جعلو، قرار دادن، اصابعهم، انگشتانشان را، فی آذانهم، در گوشهاشون، انگشتاشون رو فرو کردن تو گوشهاشون، و استغشوا ثیابهم، و بر سر کشیدن لباس خود را. یعنی با لباسهاشون، با عبا و با کت و اینها صورتهاشون از من میپوشوندن، و اثر رو و اصرار میکردن، و استکبرو استکبارا، و تکبر میکردن، تکبر کردن. ثم انی دعوتهم جهارا، سپس من آنان را به آواز بلند خواندم، ثم انی اعلنت لهم، سپس من اعلام کردم، و اسررت لهم اسرارا، اعلام کردم، علنی گفتم، و اسررت و پنهانی هم گفتم، پنهانی گفتن. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، و گفتم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید که او غفار است. این چند تا آیه رو یه مطلب کلی در موردش بگیم. در مورد استغفار، استغفار که از غفره و غفران میاد، غفران در اصل لغت به معنی پوششه. غفران مثل کفران، کفران و غفران معانیشون نزدیک به همه، همونجوری که لفظشون هم نزدیک به همه، جفتشون به معنی پوششه، پوشیدن. خب حالا وقتی غفران الهی شامل کسی میشه یعنی گناه او پوشیده میشه. یعنی چی گناهانش پوشیده میشه؟ به این معنا که گناه وقتی پوشیده میشه بی اثر میشه. چون ما در حکمت این مطلب اثبات شده در فلسفه و حکمت که تمام عذاب جهنم ظهور و بروز گناهان خود طرفه. یعنی گناه، غیبت، تهمت، نمیمه، فلان، اینها در اون طرف صورتی پیدا میکنن که میشه جهنم، یکی میشه آتش، یکی میشه عقرب، یکی میشه مار، یکی میشه اژدها، یکی میشه زندان. این گناهان صورتی دارن اون ور. حالا وقتی غفران الهی میاد این گناهان را میپوشاند. شما دیدید وقتی مثلا یه چیز قبیح رو زیر خاک میکنی، میپوشونی، وقتی میپوشونی دیگه اون قبحش و اون بوی بدش و اینا از بین میره. غفران الهی وقتی شامل حال طرف میشه گناهانش پوشیده میشه، یعنی دیگه هیچ اثری ندارن این گناهان، دیگه تبدیل به عذاب و آتش و اینها نمیشه. اما غفران ما دو جور داریم. یه موقع مثلا تو همین سوره خوندیم که یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند ذنوب شما را می آمرزد. گفتیم یعنی می پوشاند. ذنوب یعنی جمع ذنب. ذنب میگیم یعنی گناه، ولی اصل لغت ذنب به معنی دومه، دوم حیوانات. چون گناه مثل یک دوم که به انسان میچسب به حیوانات، دنبال حیوانات میره، گناه که از انسان جدا نمیشه. 20 سال پیش گناه کرده، الان اون گناه همراهشه اگر توبه نکرده باشه، مثل دوم به این چسبیده، ازش جدا نمیشه. لذا عرب به ذنب، به گناه میگه ذنب، یعنی دوم، یک چیز نافرمی که چسبیده به تو و جدا نمیشه از تو. خب یغفر لکم من ذنوبکم، میپوشاند گناهان شما رو، یعنی اثرات گناهانتون پوشیده میشه، چه اثرات دنیایی چه اثرات آخرتی. گفتیم گناه اثر داره دیگه، چه تو زندگی دنیا چه تو زندگی آخرت. تو زندگی آخرت که جهنم و فلان و بهمان، و تو زندگی دنیا پریشانی، گرفتاری، گره ها، ناامیدی ها، سرخوردگی ها، بلاها، به این صورت نازل میشه بر انسان. وقتی غفران الهی میاد اینا رو میپوشانه، یعنی اینا دیگه بی اثر میشن، چه تو دنیا چه در آخرت. اما تو همین سوره آخرش میخونیم که رب اغفر لی، خدایا بیامرز من را، بیامرز من را، نگفت گناهان من را. دقت کنید، نگفت خدایا گناهان من را بیامرز، گفت رب اغفر لی، خدایا بیامرز من را. یعنی چی بیامرز من را؟ اون منی که نفس اماره است، که همه گناهان و صفات رذیله شاخ و برگ این نفس اماره، حسادت، کینه، بخل، درویی، شهوات، هواها، هوسها، همه شاخ و برگ این نفس اماره. خب وقتی میگه رب اغفر لی من را بیامرز، یعنی این من را بپوشان، این منی که اصل همه ایناست، این که پوشیده بشه یعنی مورد غفران الهی قرار بگیره، خدا اینو بپوشانه بی اثرش کنه، دیگه انسان گناهی ازش صادر نمیشه اصلا. اون کسی که به این مرحله میرسه، اون کسی که به مرحله غفران نفس میرسه که نفسش آمرزیده میشود، دیگه گناهی ازش سر نمیزنه. یه مثال بزنیم، یه موقع یه زمینی هست که از این زمین یه درختی رویده که از این درخت شاخ و برگ‌های نافرمی بیرون میاد. یه کسی میاد سراغ شما، میگه آقا این شاخ و برگ‌های نافرم این درخت رو قیچی کن. شما قیچی میکنی، مثل اون که میگیم خدایا گناهان ما رو بیامرز، خداوند میامرزه، ولی دوباره میبینی از تو درخت شاخه سبز میشه، خداوند بخشید، اما این دوباره رفت گناه کرد، دوباره از این درخت سبز میکنه، شب لیلة القدر توبه میکنه، استغفار میکنه، گریه میکنه، غفران الهی شاملش میشه، ذنوبش مغفور میشه، ولی دوباره میره بیرون مبتلا به گناه میشه، دوباره از این درخت شاخه سبز میشه. ولی یک موقع طرف میاد سراغ شما، میگه آقا این درخت رو از بیخ ببر. درخت وقتی ریشه کن شد، بریده شد، دیگه هیچ شاخه ای ازش سبز نمی کنه. فرق غفران ذنوب با غفران نفس در اینه. این رب اغفر لی، خدای من را بیامرز، من را بپوشان، یعنی اون نفس من را بپوشان. این دعا مال هر دهنی نیست ها، انسان گناهکار باید بگه ذنوب منو ببخش. به مرتبه ای رسید که ذنوب بخشیده شد، اون موقع میگه رب اغفر لی، خدای من را ببخش، این نفس من رو ببخش. وقتی این نفس بخشیده شد، دیگه گناه ازش صادر نمیشه، همه دنیا رو هم بهش بدن دادن. آقا مگه رسول خدا نفرمود حب الدنیا رأس و کل خطیئه؟ محبت دنیا سرآمد همه خطاهاست، یعنی هر کس هر گناهی میکنه به خاطر محبت دنیا میکنه، درسته؟ این حدیث رو که قبول داریم هممون. خب آیه قرآن از زبان حضرت سلیمان میفرماد رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا منو بیامرز و سلطنتی به من عنایت کن که بعد از من کسی شایسته آن سلطنت نباشد. میگیم آقا دنیا که حب دنیا که بده، حضرت سلیمان چجوری میگه سلطنتی به من بده که هیچ کس چنین سلطنتی نداشته باشد؟ سرش در اون رب اغفر لی اولشه، گفت رب اغفر لی، خدایا نفس من رو بیامرز، اون نفس رو ریشه کن کن، بعد همه دنیا رو به من بده، هیچ اتفاقی نمیفته. اون که میگه محبت دنیا طرف رو خراب میکنه، اون کسیه که نفسان، یعنی ریشه های نفس در وجودش هست. او چهار تا ساختمون ببینه، چهار تا ماشین ببینه، یه مقدار پول ببینه، از جا در میره. اون سلاطینی که به سلطنت می رسیدن چشم ها در می آوردن، سرها می بریدن، اینا همین آدم های انسان های معمولی بودن دیگه. به اونجا که رسیدن اینجوری شدن، به سلطنت که رسیدن. اما تو تاریخ داریم امیرالمؤمنین به سلطنت رسید، سلطنت رسید دیگه امیرالمؤمنین. تاریخ داره میگه امیرالمؤمنین تو بعضی وقت تو بازار کوفه میره میگفت مردم این شمشیر را از من بخرید که به پول آن محتاجم. این شمشیر بارها غم و ناراحتی را از چهره رسول الله زدوده است. خلیفه مسلمین آمده شمشیرشو تو بازار میفروشه، اینم خلیفه است دیگه، اینم حاکمه، همه دنیا رو هم بهش بدن، فرمود تمام این خزائن و این پول و این حکومت به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره، به اندازه آب بینی بز. چرا؟ چون نفس مقفور شده دیگه، چیزی بهش آسیب نمیرسونه دیگه، شاخ و برگ سر نمیزنه. یا در زمان خودمون حضرت امام وقتی رهبر شد، سلطان، رهبر یعنی سلطان دیگه، سلطان یک کشور، وقتی که داشت میامد بارها شاید دیده باشید اون کسی که مصاحبه میکرد به امام گفت شما الان چه حالی دارید؟ فکر میکرد الان امام داره مثلا دل و روحش میره برای سلطنت و برای مثلا، امام گفت حال خاصی ندارن. کسی نمیفهمید اون مصاحبه گره یعنی چی حال خاصی ندارم. فرمود اگه همه اینا که میگن درود بر خمینی همشون برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ تفاوتی نمیکنه. انسان که اون نفس مقفور بشه، سلطنت عالمو بهش بدن، براش تفاوت نمیکنه. تو فقرم زندگی کنه براش تفاوت نمیکنه. وقتی اون نفس مقفور بشه، غفران یعنی پوشش، پوشیده میشه وقتی گناه بی اثر میشه. وقتی نفس پوشیده میشه، هر چی که زیر مجموعه نفس بی اثر میشه، هر چی که زیر مجموعه نفسه، حسادت و بخل و کینه و دروغ و فلان و بهمان و شاخ و برگ نفس، همه بی اثر میشن. این معنای غفرانه، غفران ذنوب و غفران نفس. خب استغفار هم بگیم یعنی چی؟ استغفار یعنی طلب مغفرت، یعنی از خدا بخواهی خدایا این منیت من را مغفور کن، حالا گناهان منو مغفور کن، خطاهامو مغفور کن، یا منیت من رو، اعوذ بالله من شرور انفسنا، همه چی رو گردن شیطان نندازیم عزیزان. خیلی از خطاهای انسان مال شر نفس خودشه، مال شرارت نفس خودشه، اصلا به شیطان ربطی نداره. اونجاهایی که نفس بلد نیست شیطان میاد کمکش میکنه، اونجاهایی که بلد نیست، اونجاهایی که میلش نیست نفس، شیطان میاد سراغش. ولی اون کسی که نفسش داره میدوه از شیطان زده جلوتر، اونجا شیطان میگه تو که از من جلو زدی. خب اینو گفتیم این مقدمه رو در مورد غفران که بدونیم به چه معناست، چون اینجا خیلی حرف توش هست، تو این آیه، تو این آیات دقت بفرمایید. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، گفت پروردگار من قومم را شبان روز دعوت کردم. گفتیم عزیزان شب با روز خواستشون متفاوته، به همین دلیل حضرت نوح میگه شب و روز. اگر یکسان بود که نمیگفت شب خوندم روز هم خوندم. فلم یزد هم دعایی الا فرارا، پس نیفزود آنان را دعای من خواندن من مگر فرار. یه نکته از خصوصیات کلام حق همین آیه است. یعنی چی؟ یعنی کلام وقتی حق باشه ظالمان از آن می گریزند. آیه قرآن بخونیم در مورد خود قرآن، مگه خود قرآن کلام حق نیست؟ چی می فرماد؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آنچه در قرآن نازل شده است شفا و رحمت است برای مؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما برای ظالمان خسرانه، بیچارگیه، زیانه، زیاد نمی کند ظالمان را مگر خسران. اینجا هم گفت دعای من زیاد نکرد اینان را مگر فرار. فلم یزد هم دعایی الا فرارا، هرچی بیشتر خوندم یا بیشتر فرار کردم. یه آیه دیگه قرآن، عزیزان آیات همدیگه رو معنا می کند. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر نفع دارد برای مؤمنان. گفت نفع دارد برای کی؟ برای مؤمن نفع داره. اگر کسی رو تذکر دادی و نفعی نبرد، نشون میده که این شخص مؤمن نیست. چون گفت ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر به حال مؤمنین نفع داره. حضرت نوح میگه اینا رو تذکر میدم میخونم، اما اینا فرار میکنن، یعنی مؤمن نیستن. عزیز مواظب باش، اگر تذکری شنیدی فرار نکنی، رو بر نگردونی. ما فرار دو جور داریم. یه موقع آیه قرآن میگه ففروا الالله هو مولاکم، فرار کنید به سوی خدا که او مولای شماست. یه موقع هست که طرف از اهل خدا فرار میکنه، فلم یزد هم دعایی الا فرارا، او فرار میکنه به سوی خدا، به سوی اهل خدا، این میگریزد از اهل خدا، از اهل خدا میگریزد. آقا سخن رسول الله رو میگفتن گوش نکنید، پنبه بذارید تو گوشتون، شما رو سحر میکنه، شما رو جادو میکنه. مگر رسول الله چه کلام ناحقی میگفت؟ کلام حق خصوصیتش اینه که نااهلان از آن میگریزند، نااهل از آن میگریزند. خب و انی کلما دعوتهم قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. اینا فقط هرچی بیشتر میخوندن بیشتر فرار میکردن. خب بعد فرمود و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. هر وقت کلما هر موقع که دعوتهم میخوندم اونا رو، لتغفر لهم تا آن که تو بیامرزی آنان را، تو ببخشی آنان را، جعلوا اصابعهم فی آذانهم انگشت در گوششون میذاشتن و سقش و سیابه هم لباس بر سر میکشیدن. نکته. استغفار یعنی چی؟ طلب مغفرت از خداوند. خب غفران یعنی ارسال، فرستادن اون مغفرت از جانب خدا. ما باید استغفار کنیم تا حالا خداوند غفرانش رو شامل حال ما بکنه یا نکنه. درسته؟ استغفار از جانب بنده است. اینجا حضرت نوح میگه هر موقع که من اینا رو میخوندم که تو آنان را ببخشی، یعنی دعا خواندن اولیای خدا، خواندن انبیاء الهی و اجابت این خواندن همان استغفار است. میگه من میخوندم که تو اونا رو ببخشی، نگفت استغفار کنن که تو اونا رو ببخشی، گفت من اونا رو دعوت میکردم که تو اونا رو ببخشی، یعنی اگر دعوت منو استجابت میکردن بخشیده میشدن، اگه حرف منو گوش میکردن تو اونا رو میامرزیدی. دقت فرمودن عزیزان؟ گفت هر وقت که من میخواندم اینها رو که تو آنان را ببخشی، استجابت دعوت انبیا و اولیای الهی همون غفرانه. استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید دعای خدا و رسول را هنگامی که میخوانند که شما را زنده کنند. آقا رفتن به طرف خدا، رفتن به طرف اولیای خدا غفرانه، یعنی همین که بری در خانه اولیای خدا بخشیده شده ای. توبه یعنی بازگشت. وقتی که میری پیش یه ولی خدا که آقا من میخوام آدم بشم، این یعنی توبه، و اصلا توبتم بخشیده، اون اجابت شده، چه بسا طرف استغفار میکنه و استغفارشو به هیچی نمیخرن. توبه حقیقی یعنی بازگشت به سوی اولیاء خدا، رفتن به در خانه اولیاء خدا. اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من هر وقت که اینا رو میخوندم که تو اونا رو ببخشی. اون آیه فرمود استجابت کنید خواندن خدا و رسول را هنگامی که میخوانند شما را که زنده کنند شما را، یعنی حیات پیدا میکنی بری در خانه اولیاء خدا، بری بگی من میخوام آدم بشم، همین که رفتی به طرف اونا مغفور شدی. عزیزان قرآن رو نگاه کنید، آیه ده، آیه دهش رو نگاه کنید. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اینجا یه چیز دیگه است، یه مرحله دیگه است. اینجا میگه خودتون استغفار کنید. این آیه ده میگه گفتم که طلب مغفرت کنید از پروردگارتان، این یه چیز دیگه است، این مال یک مرحله دیگه است. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، به درستی که او غفار است. خب حضرت نوح نکته است. یکی از القاب حضرت نوح عبدالقفار یعنی بنده قفار. هر کدام از انبیا یک خصوصیتی دارند، هر کدوم از انبیا یک سری علوم دارند، یک سری اسراری دارند، قسمت‌هایی از اسم اعظم رو میدونن. حضرت نوح این خصیصه درشون هست، در حضرت نوح که فرمود انه کان غفارا، این خصیصه در حضرت نوح هست. چی؟ کدوم خصیصه؟ خصیصه ای که فرمود پروردگار من غفار است. غفار است. حضرت ابراهیم فرمود ان ربی کان بی حفیا، پروردگار من با من مهربان است. خب اولیاء خدا وارث همه انبیاء هستند. تو زیارت وارث میگیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نجی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. وارث مقامات همه انبیا هستن. اون خصیصه حضرت نوح چیه؟ غفاریته. غفاریت خداوند در حضرت نوح متجلیه. هر کس که دعوت ایشون رو اجابت می کرد مغفور می شد، مغفور می شد، آمرزیده می شد. هر کس که دعوت حضرت نوح رو اجابت می کرد از عذاب الهی پوشیده می شد، چون سوار کشتی می شد دیگه، از عذاب الهی در امان می ماند. این عبد که عبدالغفار یه بحثی داره که در عرفان و کتب عرفا مطرحه به نام عبادله، منتها چون بحثش هم گسترده است هم یه مقدار خصوصیه دیگه اینجا مطرح نمی کنیم. همین اندازه ای که انبیا هر کدوم یه خصیصه ای درشون هست که اینها جمع در اولیاست. فرمود اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من هرگاه میخواندم اینان را که تو بیامرزی آنان را، تو مغفور کنی آنان را، چی کار میکردن؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم. اصابع جمع اصبع یعنی انگشت، انگشت در گوش میگذاشتن. و استغشوا، استغشوا یعنی پوشیدن. شما استغشوا اصل لغتش از قشیه گرفته شده، قشیه ما تو فارسی هم به کار میبریم، قش کردن. قش کردن یعنی چی؟ یعنی افتادن. خب چون وقتی انسان قش میکنه به روی یه چیزی او را میپوشاند، عرب این رو استعاره گرفته برای پوشیدن، پوشاندن. مثلا میگه آیه قرآن و لیل اذا یغشا، قسم به شب که همه جا را میپوشاند. یغشا از همینه دیگه، استغشا و ثیابهم، که شب انگار میفته رو کره زمین و کره زمین رو میپوشانه. لباس انگار افتاده رو ما و ما رو پوشانده. میگه من اینا رو دعوت میکردم که تو آنان را بپوشانی. آنان چه کار میکردن؟ خودشون رو از من میپوشاندن. چون وقتی انگشت در گوش میذاره داره میپوشانه گوش خودشو از من که صدای منو نشنوه. و استغشوا ثیابهم، لباس بر سر میکشه داره خودشو میپوشانه. دقت فرمودی چی شد؟ میگه من میخوانم که تو آنان را بپوشانی، ولی آنان خودشان را میپوشانند از من، مخفی میکنند از من، خودشون از من مخفی میکنند. اون حدیث امام هشتم چندین بار برای عزیزان هیئت خوندیم، این حدیث رو از همین جا برمیاد. اون پیرمرد شیعه‌ای که مست بود زمان امام رضا علیه السلام، اونقدرم مست بود خراب بود نمیتونست از جاش بلند بشه. یه موقع دید امام هشتم داره تو کوچه میاد، اینم مست لایعقل افتاده، هرچی اومد زور بزنه بلند شه خودشو جمع کنه از جلو چشم امام خودشو بپوشانه، دید نمیتونه. آقا که آمد به ایشون رسید، این از خجالتش سرشو برگردون. حضرت اومد دم گوشش فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما بر نگردونید، از ما اولاد پیغمبر، از ما بچه های زهرا روتون رو بر نگردونید. قوم نوح چرا روتون رو بر نگردونید؟ چون مصداق این آیه میشید، گناه هم کردی بیا در خونه ما، میشه طلب مغفرت. خودتو اگه از من بپوشانی دیگه غفران الهی شامل حالت نمیشه. اگه از در خانه ما جدا بشی، شیطان اینو میخواد که از در خانه ما جدا بشی. از در خانه ما جدا بشی میشی جزء کفار، میشی جزء کافران. حضرت نوح وقتی سوار کشتی بود پسرشو صدا زد، یا بنی یرکب ارکب معنا، گفت پسرم با ما سوار شو. ولا تکم مع الکافرین، همراه کافران مباش. نگفت ولا تکم من الکافرین، نگفت جزء کافران نباش، گفت همراه کافران مباش. همراه کافران مباش، همراهی نکن با اونها، رفاقت نکن با اونها، چون جزء دستدار و دسته اونا میشی. اگه خودتو از ما بپوشانی میشی جزء اونا. بین مؤمن و غیر مؤمن شقاق هست، جدایی هست، یا طرف مال این وره یا مال اون وره، یا مال جزء مؤمنینه یا مع الکافرینه. اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر وقت که من میخواندم که تو اینها رو بیامرزی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگوش در گوش خود میگذاشتن، و استغشوا ثیابهم، و لباس بر سر میکشیدن، نه صدای من رو بشنوند نه صورت من را ببینند. جفت اینها هم چیه؟ عبادته. جفت اینا چیه؟ عبادته. روایت ان نظر الی علی ابن وجه علی ابن ابی طالب عبادت، نگاه کردن به صورت علی عبادته. بیاییم پایین تر، ان نظر الی ذریت محمد عباده صلی الله علیه و سلم، نگاه کردن به فرزندان پیامبر عبادته، نگاه کردن به عالم عبادته، نگاه کردن به در خانه عالم عبادته، گوش کردن به سخن عالم عبادته، گوش کردن به حدیث عبادته، گوش کردن به قرآن، گوش کردن به سخن انبیا و اولیا عبادته. اینا هم دست در گوش میذاشتن، هم لباس به صورت میکشیدن که من رو نبینن و سخن من را نشنوند. اون ور چقدر مهربان، این ور چقدر سرسخت. بعد میفرماد و اثر رو و اصرار میکردن، و استکبرو استکبارا، و تکبر میکردن، تکبر کردن بر کفر خودشون، اصرار میبرزیدن بر جهالت خودشون، بر حماقت خودشون اصرار می‌ورزیدن. یه عده اینجوریان، معجزه هم که ببینن باز بر کفر خودشون وامیستن. آقا شما چرا با این شخص دشمنی میکنید؟ علت دشمنی چیه؟ اصرار میکنه بر دشمنی. اونایی که جزو ظالمانن این گونه انا واستکبر استکبار. حضرت امام یه نکته ای دارن در فکر میکنم 40 حدیثشون باشه، خیلی نکته ارزنده ایه، نکات حکمته. میفرمان ریشه تمام اختلافات عالم در دو چیزه، یکی جهل، دیگری نفس. یعنی چی حالا؟ آقا هر کسی تو این دنیا دعوا میکنه، اختلاف میکنه، میجنگن با هم، دو تا علت داره. یا ندانستنه، دو نفر که دارن بحث میکنن با هم، یا نمیدونن کدوم درست میگن، یا اینه، و یا اینکه نه میدونه کی داره درست میگه اما استکبار میکنه، نمیخواد بپذیره. ریشه تمام اختلافات، تمام جنگ ها، تمام دعوا ها، تمام قهر ها. یا طرف علم نداره به اون حق، یا علم دارد و نمیپذیرد، نمیخواد بپذیره. مثل یهود، یهود حضرت عیسی وقتی آمد چقدر معجزه نشونه اینا داد. اینا چیکار کردن؟ در پی قتل عیسی برآمدند. حتی حواریون مسیح معجزه می آوردن، معجزه می کردن. استفان یکی از حواریون مسیح، نزدیکان حضرت مسیح بود، که به خاطر استجابت دعوت عیسی مسیح شفا دهنده شده بود. یک کور مادرزادی رو شفا داد. گفتن ها این تو روز شنبه شفا داد. اونا آخه مثلا ما جمعه عید داریم، عید مسلمان ها جمعه است، که نباید بریم سر کار دیگه، باید عبادت کنیم فلان. اونا هم شنبه است یهودی ها عیدشون، میگن هیچ کاری نباید انجام بدی دیگه. حالا جایی رسوندن حرفو اونجوری، گفتن این تو روز جمعه کار انجام داده، باید کشته بشه. گرفتن سنگسارش کردن، کسی رو که کور مادرزاد شفا داد. این دیگه ندانستن که نیست، این استکباره، تکبره. اون کسی که نمیداند چیه، زالینه، گمراهه، راه رو گم کرده. راه رو گم کرده کسی که علم به راه نداشته باشه میگیم چی؟ گمراه. اما یه کسی نه، صحبت ندانستن نیست، صحبت نپذیرفتن است. این میشه جزو کی؟ بگید مغضوب علیهم، جزو غضب شدگانه. غضب شدگان کسانی هن که میدانند و نمیپذیرند. میدونه حق با علیست، دم از معاویه میزنه، میدونه این آقا گناهی نداره اما میگه نه، میدونه این آقا راست میگه مخالفت میکنه. میگه اینها و اثر رو اصرار میکردن، پافشاری میکردن در مقابله با من، و استکبرو استکبارا، و استکبار میکردن، تکبر میکردن، نمیپذیرفتن. در مورد شیطان وقتی که بر آدم سجده نکرد، خداوند چی فرمود؟ فرمود استکبرت ام کنت من العالین، استکبار میکنی یا اینکه جزء عالین هستی؟ عالین فرشتگانی بودند که بر اثر حیمان در جمال و جلال الهی مأمور به سجده بر آدم نبودن. گفت جزء اون دسته ای یا داری تکبر میکنی؟ فما یکونو لک انت تکبر فیها فخرج منها، اینجا جای تکبر و گردن کشی نیست، گم شو برو بیرون. گناه شیطان تکبر بود. سوالی بود، گفتن آقا آدم یه گناه کرد، شیطانم یه گناه کرد، چرا خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم رو اکرام کردیم، اما شیطان رو گفت و ان علیک لعنتی، لعنت من بر تو باد؟ جواب اینه که گناه آدم از روی جهل بود، ندانستن بود، نمیدانم، اما گناه شیطان از روی جهل نبود، از روی تکبر بود. لذا آدم اونجا گمراه شد به دست شیطان، اما شیطان جز مغضوبین قرار گرفت. و این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که در روایت داره مغضوب علیهم یهودیانه، چون یهود خیلی جهود دارن، اینا چقدر پیامبر خدا رو کشتن. روایت داره در یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر بریدن اینها، که یکی از اولیاء خدا فرموده بود قضیه اسرائیل و جنگ و درگیری فلسطین و اینا به این سادگی تموم نمیشه، همیشه هم اونجا جنگ بوده ها، از زمانهای قدیم هم، نه که حالا باشه. فرمودن این حدیث رو که اینا در یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر بریدن و بعد رفتن در میان بازارها شروع کردن کاسبی کردن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خون این انبیا پامال نمیشه که، گفتیم گناه چسبیده به انسان، گناه که رها نمی کنه انسان. خب ثم انی دعوتهم جهارن، سپس این ثم ها رو تو قرآن دقت کنید، معمولا وقتی ثم میاره یک مرتبه وارد یه مرتبه دیگه میشه، هر ثم وارد یک مرتبه دیگه میشه قرآن، که اینها رو دقت کنید. حالا از اینجا دوباره وارد یک مرحله دیگه میشه در دعوتش، در خواندنش، که انشاءالله میمونه برای فردا شب. اما این روزها مصادف با وفات بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه علیه السلام، در شأن حضرت خدیجه حدیثی است که سنی و شیعه نقل کردند. رسول خدا فرمود از مردان زیاد بودند کسانی که به کمال رسیدند، اما کملت من النساء اربع، 4 تا از زنان کامل هستند. کامل یکی آسیه بنت مزاحم، آسیه زن فرعون، از زنان کامل است که قرآن او رو ذکر کرده. در دستگاه فرعون آقا هیچ زنی نمیتونه بگه من چون شوهرم بده نمیتونم آدم خوبی بشم، چون بدتر از فرعون که نداریم دیگه. همسرش آسیه جزو زنان کامل است که به دست خود فرعون به چارمیخ کشیده شد. مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران، حضرت مریم که سوره‌ای در قرآن به نام اوست. و این دو بانو در روایت داریم رسول خدا فرمود این دو تا خانوم از همسران بهشتی منن به جای عایشه و حفصه. عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر، که به جای این دوتا خداوند حضرت مریم و حضرت آسیه رو در بهشت میگه همسر من میشن. اینها چهار تا از زنان کاملن: آسیه بنت مزاحم، مریم ابنت عمران، خدیجه بنت خویلد، حضرت خدیجه که اسم پدرشون خویلد بود، و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. زنان کامله، کسیه که کامل. حالا بحث کامل رو بخوایم بگیم، چند ما فقط خواستیم به جای ذکر مصیبت از شأن ایشون بگیم. مقام حضرت خدیجه فقط این نیست که همسر رسول الله عزیزان، خود ایشون دارای مقامات عالیه‌ای هستن. کسی که همردیف حضرت مریمه، کسی که همردیف حضرت صدیقه طاهره اسم برده شده، اگرچه صدیقه طاهره افضل از همه اینها هستن، ولی مادر ایشون، مادر فاطمه زهرا که حضرت خدیجه است، از زنان کامل است. زنیه که با اون تفاوت سنی هم که دارن رسول الله ایشون رو به عنوان همسر اختیار میکنه. و تا در قید حیات بود حضرت خدیجه، رسول الله هیچ همسری اختیار نکرد، هیچ همسری اختیار نکرد. و هرگاه که جبرئیل نازل میشد بر رسول الله، حضرت خدیجه رو سلام میرساند، حضرت خدیجه رو سلام میرساند که توسل به حضرت خدیجه و استمداد کردن از ایشون خیلی برکاتی داره، چون مادر بزرگ اسلامه. ما مادر اسلام رو خانوم فاطمه زهرا میدونیم، ام المؤمنین برای ما خانوم فاطمه زهراست. مادر ایشون حضرت خدیجه مادر بزرگ اسلام میشه، مادر بزرگ مؤمنینه، و خیلی هم رسول الله رو دوست داشتن که همه چیزشو در راه رسول الله داد. و رسول الله هم عجیب به ایشون علاقه داشتن که توسل به حضرت خدیجه خیلی عنایاتی به حال انسان میکنه. ماه مبارک هست، قرآنی میخونی، هدیه کن به ایشون، صلواتی، ذکری، چیزی از باطن ایشون استمداد کن تا از فیوزاتش بهره‌مند بشی ان شاء الله. خدایا به حق محمد و آل محمد، قلوب ما به نور معارف قرآن، نور ولای اهل بیت منور بفرما. خدایا در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خدایا در این آخر از زمان که فتنه های زیادیه، خدایا ما ازواجمون، ذریاتمون، اطرافیانمون، دوستانمون، خاندانمون از این فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار. خدایا این نظام اسلامی، این امنیتی که در کشور ما هست، خدایا در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنانو به خودشون برگردان. خدایا اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا امام زمان ما را برسان و عجل اللهم فرج ما.